مقوله واسه از جنس علوم انسانی اجتماعی هستش، ولی بچهای مهندسی دارن این کار رو انجام میدن. نمیدونم که پس تقاضای بازار خیلی وجود داره. من فکر متخصصا باید خودشون ورود کنن و ان شاء الله بازار دست بگیرن.
خیلی ممنونم. فقط من قبل از اینکه نکته خودم را کوتاه اشاره کنم، ان شاء الله اگر زنده باشیم و همه چیز سر جای خودش باشه، تا الان هفته آینده ما نشست راهبردهای اشتغال در آموزش عالی ایران را داریم با تاکید بر علوم انسانی و بازخوانی برنامه‌های توسعه که یکی از استادان شاخص این حوزه آقای دکتر مهرعلی زاده استاندار اصفهان قراره که خدمتشون باشیم. ایشون هم در حوزه اشتغال علوم انسانی کارهای خوبی کردن. سه شنبه 29 ساعت 10 صبح، حالا انشالله مکانش را دوستان آقای فضائلی و دوستان هماهنگ میکنن، نهایی میکنن، ولی زمانش انشالله سه شنبه 29 آبان ماه ساعت 10 هست. حالا سوال بنده که یه مقداری شاید کلی باشه، من جزو پیروان مکتب قائل به ربط هر چیز به هر چیز نیستم، ولی سوالم امیدوارم خیلی بی ربط نباشه. آقای دکتر انتظاری، شما توی مؤسسه‌ای دارید کار میکنید که مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی حدود 50 سال عقبه داره از سال 47 که بحث‌های کلان آموزش عالی رو رصد کرده، مطالعات آموزش عالی. من میخوام گره بزنم به بحث شما، استفاده کنم از نکات ارزشمند. 50 سال ما در مورد آموزش عالی داریم فکر میکنیم، تحقیق میکنیم، کارهای خوبی هم انجام شده در مقام تحقیق. مؤسسه شما که واقعا کارهای خوبی داره انجام میشه تو گروه مختلفش، اگر از شما بپرسن با توجه به اون تنفس تو اون مؤسسه و تخصص در فیلد اقتصاد آموزش عالی، به قول طلبه های علوم اسلامی این تحریر محل نزاع کنیم که الان واقعا، چون حالا این مهارت‌های هفت‌گانه‌ای که شما من دیدم توسعه دادید تا 136 تا مهارت ذیل اینا، خب بحث‌های خوبیه، اما متناسب با اینجا و اکنون ایران و علوم انسانی که امروز باش سر و کار داریم با همه مسائلی که داره، شما اولویت اول رو چی می‌دونید تو این قصه؟ بالاخره مسائل ما زیاده. برای یکی از آقایون میگفت 600 تا مسئله ما در آموزش عالی احصا کردیم در ایران. خب 600 تا عدد چیزیه، ولی خب منظور اهم و مهمه. آخر بحثتون اگه فرصت شد، اول نکات دوستان بفرمایید، از نظر شما با این تجربه پژوهشی که داشتید، اولویت در پرداختن به اقتصاد آموزش عالی را چی می‌دونید برای مسئله برای امروز، برای مسئله، یعنی از اگر شما بپرسیم که فرض کنید شما الان سیاست گذار هستید در این حوزه، گام اول را چی می‌دونید که عملیاتی تره و ان شاءالله گام‌های نهایی؟ در خدمتتون هستیم، هر طور سلام می‌دونید جنبندی بفرمایید. با تشکر. خواهش
می‌کنم. در رابطه با سوال شما دکتر، در رابطه با اینکه علوم انسانی چقدر تفاوت با علوم دیگه داره از نظر بیکاری و مشارکت، ببینید این جدول نرخ بیکاری در تمام رشته‌های عمده دانشگاهی رو نشون میده. دیده نمیشه این جدول نه چه؟
حالا دوستان بیان، منم چون بلد نیستم، حالا شما بفرمایید، ولی میگم که بیان.
ببین
این
جدول نشون میده که رشته های علوم انسانی انصافا نرخ بیکاریشون پایین تر از رشته های دیگه است. فرض کنید در رشته علوم کامپیوتر ما 33% نرخ بیکاری داریم. فرض کنید در معماری و ساختمان 26% بیکاری داریم. بعد اون رشته هایی که ما فکر میکنیم که خیلی کاربردی هستن، نرخ بیکاریش خیلی بالاتر از فرض کنید علوم انسانی، فرض کنید همین زبان و زبان ادبیات فارسی و فلسفه و روانشناسی 14%. یعنی به نسبت که ما حساب بکنیم نرخ بیکاری در رشته های علوم انسانی پایین تر از رشته های فنی مهندسیه. ولی خب بهداشت، پزشکی ها نرخ بیکاریشون خیلی پایین، 9%. مثلا دامپزشکی 13% نسبتا. ولی خب سایر رشته ها، مثلا رشته های امنیتی که مربوط به ارتش اینا میشه 10%. مثلا حتی اونایی که قبلا از جاشون مشخصه بازم اونا نرخ بیکاری 10% دارن. ولی در کل در مجموع شما بخوای حساب بکنی، نرخ بیکاری رشته های علوم انسانی بهتر از رشته های فنیه. نرخ مشارکت یه مقدار نرخ مشارکتشون پایین هست ولی نرخ بیکارشون هم پایینه.
خب حالا شما تا میخواد چیز
آره این بحث مربوط به این که دانشگاه ها بحث آقای حسنی فر این که دانشگاه ها با این بحث های کارآفرینی و نسل های دانشگاه، ببینید اینجا این تقابلیت هایی رو که ما عرض کردیم هر دانشگاهی بایستی انجام بده، ربطی به نسل دانشگاهی نداره. اگر بخواد فارغ التحصیلانشون شاغل بشن بایستی قابلیت های یادگیری، قابلیت های نوآوری، قابلیت های خلاقیت، قابلیت های کارآفرینی رو در وجود دانشگاه دانشجوهاشون توسعه بدن. ببین الان میگه اصلا رشته های علوم انسانی اصلا با فرهنگ مفاهیم کارآفرینی آشنایی ندارن، چون اصلا ما اونجا تصور نکردیم که اصلا یک رشته فرض کن ادبیات فارسی بره کارآفرین باشه، در حالی که حتما باید باشه. ما طور فرهنگ دانشگاهیمون رو ساختیم که یه هر کسی فارغ التحصیل میشه حتما بایستی بره در پشت یک میدی در یک شغل آمادهی بشینه. صدا سیمای ما هم همین رو ترویج میده. فرض کن سریالی که پخش میکنه اون قهرمان سریال شغل دولتی داره، در حالی که شما در کشورهای پیشرفته سریال رو که میبینی میبینی ایشون کارآفرین یک شرکت برای خودش داره، همش هم دنبالش. هیچ سریال های خارجی شما نمیبینی که یک نفر در شغل های دولتی فعال باشه، همشون برای خودشون کسب و کاری دارن، شرکتی دارن، دفتری دارن مخصوص خودشون، کارآفرینه. یعنی ببین این فرهنگش در جامعه حتی در دانشگاه های ما ایجاد نشده که افراد بایستی برن نوآور باشن، کارآفرین باشن. ما یعنی اینجا به دانشش و بینشش و نگرشش رو بایستی در داخل دانشگاه ایجاد بکنیم. یعنی همه بایستی دنبال نوآوری، و اگه دنبال نوآوری نباشن نه خودشون میتونن رشد و توسعه پیدا کنن، نه سازمانشون رو میتونن رشد و توسعه بدن، نه کشورشون رو. بعد الان ببینید دانش به صورت فزاینده داره رشد میکنه. ما اصلا در عصر انفجار اطلاعات و انفجار دانایی هستیم. ما همه این دانش ها رو در دانشگاه که نمیتونیم یاد بدیم. به سرعت هم دانش داره در حال تغییر، بروز شدن، به کهنه شدن. تنها چیزی که ما میتونه ما رو کمک کنه توانایی یادگیریه. در دانشگاه به جای که دانش موضوعی رو شما به فرد یاد بدی بایستی بهش بگی چگونه یاد بگیره، روش یادگیری رو یاد بدی، در واقع بری از طرف شناخت بری طرف فراشناخت. این که چگونه، یا در واقع به جای اینکه ماهی بگیری بهش بدی روش ماهیگیری رو یاد بدی. پس یکی قابلیت های مهمی که ما در زمان حال و در زمان آینده بهش نیاز داریم توانایی یادگیریه، توانایی خود یادگیریه، توانایی یادگیری در تعامل، توانایی یادگیری در هنگام انجام، توانایی یادگیری در استفاده. اینا رو دانشگاه که نمیتونه همشو یاد بده، بایستی اون روش یادگیری رو یاد بده، بعد این خودش بره در جامعه، در شغل خودش، در حرفه خودش یاد بگیره. و همیشه هم این فرهنگ رو داشته باشه نوآوری کنه، یعنی همیشه استیبل نباشه، همیشه ثابت نباشه، دنبال تغییر باشه، نوآوری باشه، چیزی جدیدی به وجود بیاره. الان در عصر حاضر کسایی که نوآور اصلا الان مزیت رقابتی در نوآوریه. اگه نوآوری وجود نداشته باشه اصلا شرکت ها نمیتونن در عرصه جهانی، دولت ها نمیتونن در عرصه جهانی رقابت بکنن. اگه کارآفرینی نباشه شغل جدیدی ایجاد نمیشه، فعالیت جدیدی ایجاد نمیشه که فردی بخواد توش شاغل بشه. ببین بنابراین اینها چند تا قابلیت کلیدیه. دانشگاه بایستی کمترین دانش رو بده، بیشترین قابلیت ها رو در وجود دانشجویان نهادینه بکنه. ولی خب برای این بایستی راهی پیدا کرد، یعنی اینکه این فرهنگ غالبی شده. اصلا میگن فراموش کردن یک چیزی خیلی سخت‌تر از یاد گرفتن چیز جدیدیه. اینکه ما چگونه میتونیم حافظه بلند مدت دانشگاه‌ها رو در ایران پاک بکنیم، یک دانه، یک بینش جدید، یک نگرش جدید، یک فرهنگ جدیدی ایجاد بکنیم، کار خیلی سختیه واقعا. حالا من دوباره تاکید میکنم بر این 4-5 تا قابلیت کلیدی. اگه اینا نباشه ما هیچ موقع وضعیتمون درست نخواهد شد، و برای اینکه اینا رو درست بکنیم بایستی حافظه قبلی دانشگاه ها رو و افراد رو، دانشجوها رو فرمت بکنیم، اطلاعات جدیدی توش بریزیم. حالا اگه سوال جزئی خاصی وجود داشته، بحثی وجود داشته باشه،
اون بحث برنامه ریزی که خان دکتر اشاره کردن، فکر نمی کنید توی برنامه ریزی درسی بشه اینا رو گام به گام مثلا پیش برد؟ فکر می کنید راه حل خوبیه که اشاره کردن مثلا برنامه های درسی ما بعضن 30 سال بازنگری نشه؟ اونجا فکر می کنید جای خوبیه؟
نه اصلا معنی نداره که درسی، برنامه درسی اصلا بازنگری نشه. ببین شما بایستی استاد رو آزاد بذاری با توجه به بازخوردهایی که وجود داره، با توجه به پایه‌های اطلاعاتی و دانشی که وجود داره، این استاد بتونه دانش جدید رو تزریق بکنه. اصلا استاد نبایستی ملزم بشه بر مبنای یک برنامه درسی 50 سال گذشته، 30 سال گذشته تدریس بکنه. که اصلا معنی نداره برنامه درسی ما داشته باشیم و بازنگری هم نشه. بایستی شما اینجا بگید چه دانشی، چه قابلیتی، چه مهارتی بایستی این فرد داشته باشه، دانشگاه اینا رو در نهایت ارزیابی بکنه که ببینه این فرد این مهارت‌ها، این قابلیت‌ها رو به دست آورده یا نیاورده. اگه نیاورده بایستی دوباره روش کار بشه تا این قابلیت‌ها رو به دست بیاره. اینکه شما یه چیزی بذاری جلوت حتما بایستی اینو یاد بگیره معنی نداره. شما باید دانشجو بایستی بر مبنای دانش روز، علم روز، مهارت روز، قابلیت های روز، تکنولوژی روز آموزش بده.
فهمش شما کاملا صحیح آقای دکتر، اما الان دانشجوی ما برای چه؟ برای ارتقای تحصیلی. مثلا باید امتحان کارشناسی ارشد بدیم، تو آزمون دکتری شرکت کنیم، حتی آزمون استخدامی. تمام این آزمون در محدوده سرفصلی هایی که آموزش عالی تعریف کرده و آموزش عالی در اختیار دانشگاه ها قرار داره.
نه ببین، مشکل از همینجا شروع میشه. مثلا آزمون استخدامی بر مبنای این برنامه درسی چه بایستی؟ بایستی ببینید طرف چقدر قابلیت داره، چقدر به سوددهی من، به رقابت پذیری من در اقتصاد کمک بکنه. ممکنه من در اثر یادگیری آزادی که داشتم از یک دانش، از یک دانشگاهی که فارغ التحصیل شده، بیشتر دانش و آگاهی قابلیت کسب کرده باشم.
باید این چرخه واسه میگم، این چرخه در خود آموزش عالی داره.
نه این چرخه نیست. ببین این از اقتصاد ماست. اقتصاد ما رقابتی نیست. چون رقابتی نیست، اصلا یک شرکت دنبال یک فرد، فرض کنید شایسته،
کارآمد
نیست که. اینکه فرض کنید بشین اونجا امور بگذرونه، اون یه رئیس اون بالا نشسته بالاخره از رانت نفتی یه جوری استفاده میکنه. ولی اگر اون حیاتش در تهدید باشه، اگر نوآوری نکنه، اگر نیروی انسانیش یادگیرنده نباشه، دانش جدیدی کسب نکنه، کارآفرین نباشه، ورشکست میشه، حتما میاد نیروی شایسته‌ای رو استخدام میکنه. یعنی این سیکل معیوب برمیگرده به اقتصاد آزاد و باز. هر چقدر اقتصاد بازتر باشه، آزادتر باشه، رقابتی تر باشه، نیروی انسانی بهتری رو طلب میکنه. چون نیروی انسانی بهتری رو طلب، با قابلیت بیشتری رو طلب میکنه، نیروی انسانی هم میره خودش رو به جای اینکه مدرک به دست بیاره، میره قابلیت به دست میاره. الان بله میبینی همه شوق آموزش عالی داره. این شوق برای آموزش عالی، برای یادگیری عالی که نیست، شوق برای گرفتن مدرکه. چرا دنبال مدرک؟ فقط یه پرستیژ براش میاره، یا اینکه شما میتونی در یک دستگاه دولتی با حقوق بالاتری استخدام بکنی. ولی اگه استخدام بر مبنای مهارت و قابلیت باشه، اصلا افراد میرن، اصلا مدرک رو میخواد چیکار؟ میره دنبال قابلیت هایی که صنعت میخواد. صنعت هم که قابلیت میخواد در چارچوب رقابت قرار بگیره، یه اقتصادی بازی باشه. فرض کنی ایران خود رو از رانت دولتی استفاده نکنه، با فرض کن تویوتا ژاپن رقابت بکنه.
آقای دکتر اون بحثی که آقای دکتر فوزی فرمودن که آیا مطالعه شده در مورد علوم انسانی در ایران در قیاس با جهان، یعنی همین بحث اشتغال دانش آموختان علوم انسانی مقایسش در ایران با جهان، آیا مطالعه انجام شده یا نه؟ سوال توی سوالات آقای دکتر فوزی بود.
بله، مقایسه های مطالعاتی وجود داره. عرض کردم در با کدوم کشور؟ کشورهای اروپایی شما در نظر بگیرید، بله اونجا اصلا نرخ بیکاری فوق العاده پایینه. بر بعضی کشورها نرخ بیکاری پایین تر از اون نرخ بیکاری طبیعی که حدود 4-5% هست. ولی در بعضی کشورهای مثل خاورمیانه، مثل اردن و سوریه و ترکیه و عربستان، اینا نرخ بیکاریشون بالاست، ولی نه به شدت ایران.
نه بیکاری کلی، بیکاری توزیع علوم،
همین علوم انسانی. بله،
اون بحثی که دوستمون داشتن که فکر نمی‌کنید نقد در اون گفتمانی باید بشه علوم انسانی از این منظر، نکته‌ای دارید در موردش یا فکر می‌کنید اشاره شد بهش توی بحث؟
نقد یعنی چی؟
یعنی نقده. که ما احساس میشه علوم انسانیمون برج عاج نشینه و فکر می‌کنم که ما کارمون نیست و حتی بعضیا کسر شأن خودشون میدونن. یعنی من توی بحث فلسفه که حالا رشته خود ماست با بعضی از اساتید که صحبت میکنیم، کسر شأن خودشون میدونن حتی به این مسئله فکر کنن، در حالی که افلاطون که در واقع معلم همه فلاسفه است، تو اون نامه هفتمش که توی مجموعه آثار مرحوم محمد حسن لطفی هم ترجمه کرده، اصلا فلسفه رو فلسفه ناظر به امر انضمامی میدونه، خودش نوامیس مینویسه، قوانین مینویسه، جمهور مینویسه، بحث اخلاق نیکوماخوس ارسطو، بحث لایف استایل، یعنی یه جور خود ما یه جور خود انتقادی سلف کریتیسیزم.
نه البته تو کشور ما که همه همین شکلی هستند، رفتی به علوم انسانی نداره. فرض کنید شما در رشته مهندسی برق هم، مهندسی کامپیوتر هم، همه فکر میکنن که یه جای بایستی باشه برن بشینن اونجا کار بکنن.
اونا شاید مناسب تره فکرشون، چون بالاخره مهندس برق بالاخره یک تعریف شغلی عینی داره، ولی مثلا علوم انسانی میگن انشالله دیگه انبیا و اولیا و ملائکه یه کاری میکنن برامون. یعنی خودشون شاید خیلی مثلا ما فیلسوف کارآفرین نداریم.
نه ببین این که
در دنیا هست، یه گزارش خوبی را شما منتشر کرده بودید در مورد فیلسوفانی که کارآفرینند.
آقای دکتر
خود آقای پیتر سینگر مثلا یه نمونه خوبه.
براملکی هم فکر می‌کنم این،
بله آقای دکتر براملکی هم اخلاق حرفه‌ای را، ما همینجا خدمتشون بودیم خان دکتر یادشونه که بحث مسئله شناسی. منظور کلیت
نه در عرضم اینه که اصلا در کشور ما اصلا اینطوری جا افتاده که یعنی فرهنگ دانشگاهی اینه که هر کسی فارغ التحصیل شد یه جایی بره بشینه دنبال کارآفرینی، دنبال نوآوری، دنبال یادگیری نیستن. یه یعنی انگیزه برای یادگیری، انگیزه برای کارآفرینی، انگیزه برای نوآوری ندارن. علتش هم برمیگرده به سیکل معیوب اقتصادی، رانت اقتصادی. ببینید اگه اقتصاد رقابتی باشه فرهنگ هم تغییر میده، جامعه هم تغییر میده، ولی خب وقتی که رانت هست دیگه شما میشینید یه پول نفتی از دوره هم میخورید.
یه لحظه اجازه. خانم دکتر ویسی فرمودن که سوالشون این بود که آیا آمار تفکیکی رشته ها هست برای اشتغال بیکاری؟
ببین اون آماری که منتشر شده نه، ولی یه دونه
سامانه مؤسسه شما
نه مرکز آمار یک فایل بازی رو قرار داده، حدود یک نمونه‌گیری از سرشماریه که افراد میتونن روش کار بکنن، ولی در اونجا میشه فلسفه رو رشته های خاص رو میشه ازش استخراج کرد، ولی روی اون فایل بایستی کار کارشناسی بشه تا اون نرخ و بیکاری و اشتغال رو بتونه از توش استخراج کنه، ولی آمار منتشر شده نه، به تفکیک نداره. این آخرین آماریست که ما خدمت شما.
خب ما نکته پایانی شما داشته باشیم، ما دیگه
جنبنده هم باش. صحبت نقد در اون گفتمانی وام میگیرم از صحبتی که مرحوم دکتر قانیرات فکر کنم تو برنامه زاویه بود اونم شما اجرا کردین، آقای صلاحوتی اونجا یه گزارشی از کنگره علوم انسانی،
بله بنده خدمتشون بودم، بحث تجاری سازی هم بود.
تجاری سازی آقای دکتر
واقعا توی اون برنامه همین کتاب آقای دکتر هم معرفی کرد، آقای دکتر ایشون هم شاهد اون برنامه
بود. ایشون در واقع گفت ما توی برزخ گیر کردیم، میخوام از این مفهوم استفاده کنم که خب از این ور ما رو دعوت به دنیا و پول و تجاری‌سازی میکنه و از اون ور هم ما رو دعوت به آخرت میکنه، ما موندیم این وسط چیکار بکنیم؟ و واقعا این فضای برزخی به دانشجویان هم منتقل شده و اونها هم تو این برزخ گیر کردن. یه مثال هم بزنم که بحث جمع بشه، همین بحث تحقیقات بازار، ما یه پروژه سالها قبل می‌خواستیم انجام بدیم، دعوت کردیم از یه سری دانشجوها که میخوان همکاری بکنن، اومدن و نشستیم با هم صحبت کردیم در مورد پروژه، از بچه‌های دانشگاه تهران بودن، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. جالب این فردی که اومده بود نیاز به درآمد داشت، نیاز به کسب و کار داشت و می‌خواست کار بکنه، اما باورهایی که توی علوم اجتماعی براش ساخته بودن تو دانشگاه باعث می‌شد که نمیتونست کار بکنه، به این دلیل که میگفتش که شما وقتی کار تحقیقات بازار می‌خواید می‌کنید دارین یک خدمتی به نظام لیبرال سرمایه‌داری می‌کنید و تحت سلطه این اصلا رفتم توی بحثی و آخر نتونست کار بکنه. این آدم یه چالنجی با خودش داشت. من خودم گفتم که چه بلایی سر افکار این بچه‌های علوم اجتماعی دارن میارن، اساتید علوم اجتماعی، که اینها نیاز خودش رو نمیتونه برآورده کنه، میخواد کار کنه ولی با باورهایی که براش ساختن الان دچار پارادوکس تضاد شده. این مسئله رو علوم اجتماعی و علوم انسانی باید خودش حل بکنه. شما الان همین مباحث اشتغال و اینها رو به قول آقای دکتر اصلا تو بعضی از محافل اصلا نمیتونید مطرح کنید که مگه علوم اجتماعی اصلا وظیفه‌ش اینه که بیاد
بعضی از دوستان فیلسوف ما که اسم بنده رو دیدن توی این پوستر به من پیام دادن که شما شأن فلسفه رو پایین نیارید با این بحث‌های بازارسازی آموزش عالی. من فقط به همین اکتفا کردم که همون نامه هفتم افلاطون رو اون بخشش رو عکس گرفتم و چون دیدم باید از بنده نه از لوگوس بشنون از خرد فلسفی که حالا دیگه بالاخره این فضا هم هست. من از همه دوستان سپاسگزارم. فقط برای اینکه حسن ختامی باشه، 50 سال پیش سال 47 جمعی از نواندیشان دینی ما، چون در ماه ربیع هستی من میگم یه برکتی هم پیدا کنه جلسه چون میلاد پیامبر رو پیش رو داریم، جمعی از نواندیشان دینی روزگار ما مثل مرحوم مطهری، مرحوم دکتر شریعتی که دوم آذر ماه هم تولدشونه، مثل دکتر نصر، مثل پدر دکتر شریعتی مرحوم محمد تقی شریعتی، مثل مرحوم باهنر، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، یه مجموعه را به مناسبت آغاز 15 قرن بعثت پیامبر منتشر کردن، محمد خاتم پیامبران. آقای مطهری 100 سخن از پیامبر را آورده. من چون با این بحث ما نسبت داره فهم می‌کنم این روایت سخن پیامبر میتونه حسن ختامی باشه و انشالله علوم انسانی هم به برکت این تعالیم نبوی برکت پیدا کنه. میفرمایند که خدایا مرا به دانش توانگر ساز، این بحث توانش شما، و به بردباری زینت بخش و به پریزگاری گرامی بدار و به تندرستی زیبایی ده. از استاد محترم آقای دکتر انتظاری و اعضای محترم که تو این شرایطی که همه کارهای زیادی دارن حضور پیدا کردن سپاسگزارم و برای همه شما آرزوی اون مهارت‌های هفت‌گانه و از همه مهمتر سعادت و حسن عاقبت رو دارم و سلام علیکم.
خیلی ممنون.
خسته نباشید.
ممنون
آقای دکتر. خیلی استفاده کردم.
خواهش می‌کنم. سلامت
دکتر. اینو برای من بذارید که برای دوستان هم بذارم. باشه باشه. آقا زحمت کشیدید. سلام. زحمت کشیدید شما تشکر. سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
برنامه شما خیلی عالیه. من خیلی خوام استفاده کنم. من چون سه شنبه و آفامه مثلا ما برنامه فرهنگیسه با دکتر اعوانی رو گذاشتیم سه شنبه.
لطف شما.
خواهش می‌کنم. اینی که من بعد خیلی دوتاش یکی شما زن کنسل.
حالا فرد هفته آینده ده صبح اگه
همون دیگه کلا برنامه‌تون
چیه؟ ما می‌خوام 10 استوک می‌بینیم. حالا ان اینا پیاده میشه.
داره. حالا حضوری خیلی فرق.
بله بله بله. شما لطف کردید. ان شاء الله سلامت.
من
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر که بخیر
لطف فرمودن. خانم دکتر ناظر طرح بنده هم هست. غلطی طرحو باید.
شما پروژه‌تون چی بود؟
من فلسفه غرب.
فلسفه غرب، فلسفه اسلامی.
من تقریبا چیز شده دیگه. آخرش نیست.
آیدمی
خیلی استفاده کردید.
ببخشید
ما یه استیمالی
داره استفاده این کل نقل شده. اسلاید آخری آمار بیکاری اینا رو بعدن
برای من ریختن دیگه.
میریزم آره الان میریزم بس. آره میریزم.
آقای سفری دلت. مراقب دلت.
کوچه هفتم میره.
کوچه هفتم خود شهر.
بله شهر رو کوچه هفتم.
اگه چیز مرتبطه با بحثم هست برام بذارید که ما مستندسازی میکنیم بحثتون رو. البته با رضایت خودت من خواهش چیزی من خیلی خیلی اصرار ندارم که به تکلف آیدو پولینا خدمت شما من اینو دارم ولی اینو اگه اجازه بدید
باشه باشه مشکلی اونم باشه بذار کتاب خونه باشه مشکلش میرم پایین پس کتاب شما
شما خسته نباشید من براتون میفرستم فقط یادآوری کنید که یه وقت یادم نره از شما ده تو پیام بذارید برام
چیزی که گفتید میشه ها در اختیار ما باشه
کدوم بردارید آقای از همینجا ببخشید خودتون بردارید اشکال نداره من با ذوالفقاری میگم نه نه همین کتاب چرا آره
فلاش اینوری رو نمیخونید که باید که اول سیف کنم داخل
آره به خانم
بزنم سیف کنم داخل چه بعد بدونم
همینه دیگه خب شما مجلتون هم برای دبیرخونه چیز کنید بیارید آره
اداری برش
پیام میدید برای فایل بگید که من آدرس چیزم براتون پیامک همین پژوهشگاه ولی براتون آدرس پستش رو پیامک تو سوابق پیامتون هم باید باشه چون یه بار فرستاده برام اومده باشه که
خواستم
ببینم
که اونجا شما گفتید که من باید زو داشته باشم
من شنبه تا سه شنبه هستم میارم میذارم روی میزم کتاب آره بندی مناسبی
اومده
باشه آیا که
این
همینی
که توی بحثی شده
لیست طرا سلامت بشید خدا نگهدار
خدا حافظ شما خدا حافظ
خدا حافظ شما سلامت بشید از اون چیز میخواید برداریم
آره من الان
آقا دست شما در نکنه آقای فضائلی همه زحمت
نه هم کار نکنه
چرا دیگه شما
بله دستشون درد نکنه
آقا جسارت من شماره حساب خواستم
آقا تو شماره حسابتون هم به آقای فضائلی بدید
آره پایینه با ماشین هماهنگ کردن خب
دستون اینو دیگه این فایل شما اینه ای دکتر درسته اینو دیگه
اینم اتفاقا طرح خود شماست داشتم میخوندم ظهور